تقاضا وارد سیستم میشه، اولویت بندی میشه و به ترتیب جواب داده میشه و تعدیل براشون انجام میشه.
و اگر جنبندی اگر نکته ای دارید، یه موضوع دیگه میخواستم بپرسم آقای مهندس، و اون نکته این هستش که فرمودید که به هر حال این روال طی میشه، فرمودید که اقساط و وام هم هنوز تصویب نشده، هنوز اجرایی نشده.
ببینید برای اونایی که رایگان هستن که
هیچ خودروی عمومی
اتوماتیک رایگان هست، برای خودروهای شخصی کارهاش انجام شده، یعنی این مصوباتش عقد شده و کارهاش در دست
اقدامه،
الان در حال نوشتن قرارداد با بانک هستیم که بتونیم اجراش کنیم. فقط بحث اینه که آقایون باید حساب داشته باشن تو اون بانک مورد نظر و ما داریم ساده سازیش میکنیم که همون جایگاهی که میرن، یعنی یه کسی که میره دیگه لازم نباشه به بانک مراجعه کنه، مستقیما وارد همون کارگاهی که تبدیل بشه همونجا براش کارهای بانکیش هم انجام بشه و مثل بقیه کارها، حالا فقط اقساطش خودش پرداخت کنه، بقیه کارهاش ساده بشه و این ساده سازی کار.
این خیلی عالی هست اگر این اتفاق صورت بگیره که مصرف کننده ما دیگه لازم درگیر بروکراسی کار بانک نشه، بیاد همینجا کارش انجام بده و اقساط رو پرداخت کنه. کدوم خودروها میتونن گازسوز بشن؟ خودروهای شخصی عرض میکنم. کدوم خودرو؟
ببین محدودیتی برای خودرو گازسوز شدن خودروها نداریم، یعنی ما در تمام خودروهایی که 4 سیلندر هستن میشه، حالا چه خارجی چه داخلی هیچ محدودیتی نداریم. فقط بعضی خودروهای ون هستن که مشکل لوکیشن مخزن ها دارن، جای مخزنشون هست که بعد اونا را روش اون 14000 ون روش یه برنامه چیدیم که تولید اصلی بشه بیاد جایگزین بشه.
متشکرم. اگر جنبندی اگر نکته پایانی هم دارید بفرمایید.
فرصت خوبی پیش اومده برای اینکه بتونیم از گاز طبیعی استفاده کنیم با هزینه های کم و این فرصت برای مشتریان هم خیلی راحت شده، یعنی متقاضیان فقط لازمه که در یه سایت ثبت نام کنن. خواهش هم اینه که این سایت ها وارد بشن irngv.ir و راحت دیگه بقیه کاراشو بسپرن به سیستم و مسئولین مربوطه که کاراشون انجام بدن
و صبر کنن برای ثبت نام تا این تکلیف تسهیلات بانکی روشن بشه. یا خیلی
ثبت نام رو بکنن، یعنی تمام متقاضیان ثبت نام بکنن، ما تسهیلات رو به حالا به ترتیب اولویت ثبت نام بهشون میدیم، هیچ نگرانی اون قسمت ها رو نداریم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای مهندس قاسمی، آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما، سلامت باشید. خداحافظ.
اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو در کنار شما و با شما.
من بگو تا کیستی، مهری بگو، مای بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آی بگو. با من بگو تا کیستی، مهری بگو، مای بگو، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آی بگو. راندم چو از مهرت سخن، گفتی به سوز و دم مزن، دیگر بگو از جان من، جانا چه میخوایی بگو. شفته عشقت خبر، بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو، بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو. Thank you. سخنگویی بگو در خلوت من سرزده یک ره دراز آور زده آخر نگویی سرزده از من چه کوتاهی بگو با من سخنگویی بگو
همونطور که وعده داده بودیم میخواییم درباره افزایش حقوق کارگران در سال 99 صحبت کنیم، همینطور درباره ایدی کارگران که دیروز هم خبرش رو براتون خوندیم که اعلام شده که این پرداخت ایدی میتونه از بهمن ماه هم آغاز بشه، هرچند که پایان فرصت هم در اسفند ماه هستش. میخواییم صحبت کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب دکتر علی خدایی نماینده محترم کارگران در شورای عالی کار، همینطور جناب آقای علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور. جناب آقای خدایی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و اصلاح میکنم من دکتر نیستم در خدمتتون.
متشکرم از شما جناب خدایی، در خدمتتون هستیم. جناب حیدری سلام، صبح بخیر.
جناب هاشم سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما و جناب آقای خدایی و شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب خدایی، درباره افزایش حقوق صحبت کنیم در سال 99 و همینطور درباره ایدی بفرمایید. فکر میکنم هنوز فرصت داریم، بفرمایید که الان چه اتفاقاتی، چه خبرهای تازه‌ای برای کارگرای عزیزمون دارید.
در خصوص دستمزد کارگران دیروز عزیزان ما جناب آقای حیدری عزیز و بقیه اعضای کارگروه مزدمون پایان وقت در جلسه کارگروه مزد زیل شورای کار حضور داشتن، حتما توضیحات مفصل رو ایشون حضور داشتن توی جلسه، بهتر از من نمیتونم بدم، ایشون رو گزار میکنم. در خصوص ایدی و سنوات کارگران سوال میشه این روزها که باید این نکته رو یادآوری بکنیم، ایدی و سنوات کارگران به صورت سالیانه تعیین نمیشه. بر اساس ماده واحده که در سال 1370 ملحق شد به قانون، ایدی کارگران برابر با 60 روز آخرین حقوقشون هست. به ازای هر سال 60 روز آخرین حقوق، یعنی حقوق دو ماهشون رو به عنوان ایدی دریافت میکنن و سقف ایدی کارگران 90 روز حداقل دستمزد. با این حساب حداقل ایدی کارگران با توجه به اینکه حداقل مزد 1,515,000 تومان هست، حداقل ایدی کارگران 3,032,000 تومان خواهد بود و سقف ایدی کارگران 4,548,000 تومان به عنوان سقف ایدی کارگران. البته یه تفسیری همین قانون داره، در صورتی که در کارگاه‌های عرف روال اون کارگاه توی گذشته بر اساس مبلغی بالاتر از این سقف بوده باشه، اون عرف روال مقدمه بر این قانون خواهد بود. ایدی کارگران اینجا تعیین میشه.
بسیار عالی. جناب حیدری در خدمت شما هستیم، بفرمایید که از جلسه‌ای که حضور داشتید خروجی این جلسه رو.
خب ارزم بزرگ شما که همجور که آقای خدایی هم اشاره کردن در واقع این جلسه که کارگروه مزد ذیل شورای کار هست، در صورت خودش رو مدتی که شروع کرده و معمولا روند ارزم بزرگ شما مذاکرات این جلسه تا اینکه ما به سراغ ثبت بریم و اصلی ترین کار خودمون رو انجام بدیم، معمولا روی حوزه های مختلف بحث میشه، مبانی اصول و ارزم بزرگ شما اتفاق شده اقتصاد افتاده صحبت میشه. دیروز هم راجع به همین موضوع صحبت شد، دوستان ما از مرکز آمار اومده بودن و در خصوص اثرات افزایش قیمت ها از هم بزرگ شما روی کاله ها و خدمات مصرفی کارگرا صحبت کردیم و به یک نتایجی هم رسیدیم. اعداد و ارقام و نرخ ها گویای این بود که امسال متفاوت با سالهای گذشته سقوط قیمت واقعی خرید کارگران تقریبا میشه گفت که بی سابقه بوده توی سال 1998. دلیلش هم کاملا مشخص است، به خاطر شوک اقتصادی که وارد شد، اهم از عرض که اعظم بزرگ شما دو سه سالی است که اقتصاد آزار میده و همچنین قیمت‌های متأثر از این افزایش که به شکل معنیداری به تدریج اون رو ارزم بزرگ شما روی سبد معیشت کارگران نمایان کرده و اخیراً افزایش قیمت ناشی از سوخت که اون هم در واقع تشدید کرد این قیمت ها رو و آثار اون به تدریج خودش رو روی سبد معیشت کارگران نشون میده. به نظر میاد که مذاکرات امسال شاید متفاوت با سالهای گذشته باشه، گرچه آشکار هست که این نرخ ها چطور ارزم بزرگ شما افزایشش خودش رو روی سبد معیشت کارگران نشون داده، ولی فکر میکنم که مذاکرات شاید متفاوت با سالهای گذشته باشه، به خاطر اینکه احتمالا ممکنه مقاومت های از نوع گروه های اجتماعی در خصوص افزایش مزد امسال ما باش مواجه باشیم. به نظر میاد که شاید اگه بخوایم به مشکل حد مزد کارگرا به شکل جدی بپردازیم، باید سراغ مؤلفه‌های دیگه اقتصادی بریم، مؤلفه‌ای که در طی یک دوره مالی اثر تحقیق کننده روی قدرت خرید کارگرا میذارن. طبیعتا توی همچین شرایطی کسانی که دارای درآمدهای مزد حقوق بگیر هستن با تورم‌های اینچنینی به شدت تحت فشار قرار میگیرن. ما صرف نظر از مذاکرات مزدی باید چاره بیاندیشیم که جلوی چنین سیاست‌هایی که منجر به این نرخ‌های رشد تورم عجیب غریب میشه در اقتصاد رو بگیریم، به خاطر اینکه ما اساسا سال یک بار دستمزد کارگرا رو ترمیم میکنیم و طی دو سال گذشته حداقل اون چیزی که ما شاهدش بودیم اینه که تو همون ماه اول و دوم اثر این افزایش خونسا میشه و طی 10-11 ماه منتهی به سال مورد نظر کارگران مواجه میشن مرتب با کاهش سبد معیشتشون، لاغر شدن قدرت خریدشون، و این نمیتونه ارزم بزرگ شما که قابل توجیه باشه. بنابراین من فکر کنم که یکی از کارهایی که شاید از حوزه شورای کارم خارج باشه این هستش که عوامل تورمزا در اقتصاد رو ببینیم کجاست و منشأ اون رو شناسایی کنیم، اون رو از بین ببریم تا مواجه نشیم با یه همچین اتفاقی که مثلا در پایان سال ما بخوایم بریم چانه زنی بکنیم برای مثلا دستمزد 60%، 70% که عملا اتفاق افتاده این کاهش قدرت خرید و شاید هم نتونیم مثلا موفق بشیم.
این تضادی هست که وجود داره جناب آقای حیدری. علل قاعده ما توی این حوزه با سه طرف مواجه هستیم، طرف کارگری، طرف دولتی و طرف کارفرمایی. خب قاعدتا فرمودید به صورت ریشه‌ای نگاه کردید قضیه رو که وقتی یک اتفاقی در حوزه اقتصاد میفته همه متأثر میشن ازش، همه ازش اثر میگیرن و طبعا حالا کارگرها طبیعتا در نقطه‌ای هستن که بیشترین تأثیر رو میگیرن، ای بسا بیشترین زیان رو هم تو این طبقه ما شاهد باشیم. اما اگر قرار باشه افزایش هم پیدا کنه با توجه به اون حالا نرخ افزایش تورم که شاید ماهانه است، شاید هم سالانه است، اون وقت نمیشه یهو رفت سراغ چانه زدن بر سر 60-70% افزایش حقوق. خب قاعدتا زیر بار نخواهند رفت. از طرف دیگه اون معضل قراردادهای سفید، از طرف دیگه معضل این که کار نیاز هست، تحت هر شرایط ممکنه کارگر تن به کار بده، این هم باز معضل دیگه ای هست که حالا همه اینها جمع کردن شاید در کوتاه زمان ممکن نباشه. اگر نکته ای هست خواهش میکنم تو این حوزه اضافه بفرمایید جناب آقای حیدری.
من فکر میکنم مطابق سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بودیم. واقعا وقتی دیروز ما داشتیم بررسی می‌کردیم که روند مثلا چند سال گذشته، یک دهه گذشته رو بررسی می‌کردیم که شاخص مزد چطوری داره تغییر می‌کنه، کاملا مشخص بود وقتی که شوک‌های اقتصادی به جامعه وارد میشه سال 90-91 و الان 96-97 در واقع مزد به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و سقوط میکنه، سقوط معنیدار میکنه. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم که چیکار باید بکنیم، من فکر می‌کنم باید به سمت انضباط مالی بریم، انضباط مالی که از تنش قیمت‌ها بتونه جلوگیری بکنه. ریشش هم به نظر میاد که توی دولت هست، یعنی ما همه متأثر از اون سیاست ها میشیم. من فکر میکنم جای اصلی که باید سراغش بریم اونجاست. من یه مقایسه بکنم با بودجه عمومی دولت سال 85 و الان که سال 1398 هست. سال 85 بودجه عمومی دولت حدود 57,000 میلیارد تومان بود. الان ما اینجا هستیم و حدود 470,000 میلیارد داریم صحبت از بودجه میکنیم، یعنی توی روند 14 ساله بودجه دولت نزدیک 9 برابر میشه. آیا حجم عملیات دولت افزایش پیدا کرده؟ نه. این حجم و اون حجم نقدینگی طبیعیه که فشار میاره به اقتصاد و تمام قیمت‌ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. بنابراین من فکر میکنم که اگر قرار بشه کار ریشه‌ای انجام بدیم، باید یه بازنگری در سیاست‌ها تو حوزه اقتصاد بکنیم و عملا بپذیریم که باید کنترل مالی داشته باشیم و بتونیم خودمون منضبط بکنیم و هزینه های خودمون رو کاهش بدیم، علارغم این که در همین روند هزینه های حاکمیتی دولت و حوزه بهداشت درمان و حوزه آموزش و حوزه دیگه به نظر میاد که با کاهش معنیداری روبرو شده. بنابراین من فکر میکنم یه بازنگری اونجا لازمه. طبیعتا اثر رفتار دولت در اقتصاد میتونه منجر به تورم بشه، همچنین که الان ما مواجه.
سپاسگزارم جناب حیدری، ممنونم از توضیحاتون، آرزوی موفقیت داریم، با حضرت علی خدافظی میکنیم. جناب خدایی سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
من یه توضیح باید دادم اگه فرصت هست.
اگر کوتاه باشه ممنون میشم.
من یه نقطه باید متفاوتتر از حیدری و ماجرا نگاه بکنم، با توجه به اینکه به عنوان عضو مذاکره کننده در اون شورا حضور دارم. قطعا ما میتوانیم برای اعداد بالاتر از این هم موضوع شانه زنی کنیم برای کارگران در اقتصادی که بزنی میکوره 300 درصد درصدش
بدیم. همین الان پارسال آخر 20 درصد تا موفقیت ایجاد نشد.
قطعا میشه راجع به دستمزد هم بالاتر از این صحبت کرد. سال گذشته هم تا حدود 40 درصد مزد دستش بده کرد و اتفاقی در اقتصاد نیفتاد. مؤلفه هایی که راجع بهش دیگه شد جای بحث خیلی زیادی داره. صرفا نمیشه از این منظر نگاه کرد، نمیشه از این عدد مزد را اضافه کرد و نگاه آنچنانی به موضوع داشت. امیدوارم که تو فرصت‌های آتی که پیش میاد مفصل راجع به این مسئله و تاثیرشون بر اقتصاد بحث
بشه. سپاسگزارم جناب خدایی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم.
ساعت 8:16 دقیقه.
یه حسی دارم این روزا تموم شد خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالن، یه حسر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. توی این شب افتاده، همه با هم دعا کردی، خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون آنو کردی، یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن، زمستون بارشو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشونو بستن.
اما بریم ببینیم بازار چه خبر و امروز هم اختصاصاً میادین میوه و تربار. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مصطفی دارایی نژاد، ریاست محترم اتحادیه بارفروشان تهران. صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب هاشمی عزیز. شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. بفرمایید که اوضاع احوال بازار تربار چطور هست؟ قیمت ها، نوسانش، بالا پایین، بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده تو چند وقت اخیر؟
خدا رو شکر هیچ نوسانی تو هیچ کالایی نداریم به غیر از یه دونه که الان اقلامی که الان برای مردم هست سیب و پرتقال فراوونه، برای شب عید هم ذخیره شده، الان هم که در حال حاضر عرضه رو بسیار زیاد کردیم تو میدون، هیچ مشکلی نداریم. فقط یه مقدار حس میکنیم، به مسئولین عزیزم اعلام کردم راجع به پیاز. پیاز الان صادراتش بسیار بسیار دارن میزنن برای پاکستان و افغانستان، برای عراق و کشورهای دیگه داره میره. الان پیاز در حال حاضر کیلو 4000 تومان تا 4500 تومان تو میدون داره به فروش میرسه و اگر به این نحوی که الان داره صادر میشه احتمالاً 1000 تومان قیمت پیاز باز بزنن روی قیمت پیاز. و یعنی بقیه اقلام مثل پرتقال و سیب و خیار و کیوی و نارنگی و اینا فرابونه. الان نارنگی ما اونشو داریم، تانجیلا داریم، نارنگی سیاهو هم دست اومده و مشکلی از لازم میوه به هیچ عنوان نداریم.
الان اوضاع احوال واردات میوه چطور هست؟
واردات اصلا واردات به غیر از موز و آناناس چیزی الان وارد نمیشه، چون این دو قلم فقط قانونی است که بیاد. الان هم در قبال سیب اعلام کردن که 3 کیلو سیب اگر صادر بشه میتونن انبر هم وارد کنن.
و اگر توی با یک سری مغازه ها و فروشگاه های عرضه میوه شمال شهر که میریم یک سری میوه ها هستن که خارجی هستن، اینها چطور
به ذرت قاطب شما عرض میکنم تمام کاله قاچاق هستش،
قاچاق محسوب میشه. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. پس الان تا شب عید ما مشکل نداریم، الان عرضه هیچ مشکلی نداره، فقط پیاز فرمودید یه مقدار باید براش تدبیر اندیشیده بشه، توی بقیه موارد مشکلی وجود نداره.
کاملا درست، روز خوبی براتون آرزو.
و یه سوال دیگه هم مونده جواب اداره نجات. یه مشکل دیگه، اگر توی سطح تهران با اختلاف قیمت توی نقاط مختلف مواجه شدیم باید چیکار بکنیم؟
ببینید همون 124 که میگیرن بچه‌ها تعزیرات به فاصله خودشون یه صنعت مردم ورود پیدا.
بسیار عالی، ممنونم از شما اداره نجات، از توضیحاتتون. صبح خوبی براتون آرزو می‌کنیم، با شما خدافظی می‌کنم.
سپاس فراوان، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. برنامه امروز هم به پایان رسید، انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. باز هم عرض تسلیت داریم حادثه تلخ و شوم سقوط هواپیمای اوکراینی رو خدمت همه هموطنانمون به ویژه خانواده ها و بازماندگان عزیزان از دست رفته. روز روزگارتون خوش، دلهاتون شاد و نگاهتون پر از امید. تا فردا، خداحافظ.
شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان، امروز 22 دی ماه سال روز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه است. شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برای مدیریت انقلاب در ایران در 22 دی ماه 1357 تشکیل داد. و تا پیش از تأسیس مجلس نهاد قانونگذار در ایران به شمار می آمد.
در میانه دیماه 1357 در حالی که نفسهای رژیم پهلوی به شماره افتاده بود، استاد شهید مرتضی مطهری برای در میان گذاشتن طرحی با امام خمینی راهی پاریس می شود. طرحی که به موجب آن شورای موسوم به شورای انقلاب و متشکل از افراد مورد وثوق امام، مسئولیت رهبری انقلاب در داخل ایران را از طرف ایشان بر عهده داشته باشد و شرایط برقراری دولت انتقالی را فراهم سازد. حضرت امام نیز در 22 دیماه 1357 فرمان تشکیل شورای انقلاب را صادر کردند. صحبت‌های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص چگونگی شکل‌گیری شورای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب یه واژه است که در ادبیات اون روز در بین نگاه انقلابی تعبیر خوبی بود از ساختار نهایی نیروهای انقلاب. من در ماه آذر 57 از زندان آزاد میشم. آذر تا بهمن یه فاصله چندانی نداره. آذر و بله تقریبا دو ماه میشه. وقتی که من اومدم بیرون دیگه اوج مبارزات مردمی بود و دولت‌های شاه ساخته کاری از پیش نمی‌برد. درگیری ها خیلی جدی بود. ما هم دیگه غرق در کارهای اجرایی مبارزه شدیم. پیش از اینکه امام رسما شورای انقلاب رو تصویب کنن و اجرا بکنن، ما خودمون همطور به طور طبیعی فرهنگ مبارزه اون زمان این تعبیر شورای انقلاب رو داشتیم و از اون جریان هایی که یه نوع هماهنگی بینمون بود، افرادی که اعتمادی هم بینمون بود و به هم اعتماد داشتیم، جلساتی داشتیم که اون جلسات رو خودمون میگفتیم شورای انقلاب. اینه که حال من یادمه که از سالهای قبل هم بودیم دیگه، با هم کار میکردیم. مثلا از ما شهید مطهری بودن، شهید بهشتی بودن، شهید باهنر بودن، آقای موسوی اردبیلی بودن و من بودم، آقای مهندس بازرگان، آقای طالقانی و دکتر صحابی بود، افراد دیگری هم بالاخره توی همون سطح بودن. خب در این مدت من و آقای طالقانی که تو زندان بودیم، رهبری انقلاب هم آقای خامنه‌ای هم اون موقع با همین جمع ما بودن، منتهایشون مشهد بودن، تو تهران ما جلسات اون بود، چیز شورای رسمی هم که نبود که انتخاب کرده باشیم. همین اجتماعی که دوره هم نشستیم برنامه ریزی میکردیم برای مبارزه، برای تظاهرات، برای هزینه ها، برای کمک ها، هم کارهایی که جاری بود خودمون به عنوان شورای انقلاب میشناختیم. اونایی هم که گاهی مثلا دستوری داده میشد قبول میکردن.
روز روز 22 دی ماه 1357 شورای انقلاب به فرمان امام خمینی رحمت